أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم و به نستعين. بحث اجمالا راجع به کتاب دعایم الاسلام بود و عرض کردیم با اینکه مؤلف مرد فاضل مطلعی بوده و کتاب خوب رو هم رفته کتاب متقنیه، اما بالاخره وثاقت ایشون برای ما ثابت نشده و علا فرض الوثاقه روایاتی که در کتاب هست همش مرسل هست، برای تأیید و تأکید فقط خوبه، برای راهنمایی و اونطور که معرض کردم مشکلات بعضی روایات را مثلا گاهی میشه به این روایات حل کرد. حالا علاوه بر این کتاب مشتمله بر یه فتاوایی است که بر خلاف ضرورت مذهب شیعه است، ولو این که خود ایشون هم معذور بدونیم، چنانچه مرحوم حاجی نوری اصرار دارد که بگید ایشون معذور بوده، اما بالاخره کتاب از اعتبار میفته. کتابی که این سنخ فتاوا توش باشه دیگه نمیتونه انسان به روایاتش اعتماد بکنه، ولو ایشون معذور. اینجا وقت ما نمیشتیم که هازا مضافن الى اشتمال الکتاب علا فروع کثیره مخالفه مذهبنا فلا یمکن الاعتماد علی. حالا چند موردش، هفت موردش اینجا ما ذکر کردیم. منها ما مر من المقابس، مرحوم آشفست الله توستری کاظمی داشتن، من انکارهی مشروعیت المتعه، متعه مشروع نیست، و قال میگه هازا زنا و ما یفعل هازا الا فاجر، هر که سراغ مستوره فاجره. این جلد دوم صفحه 229 دعوال نسان هستم، دو جلد اینی که چاپه. و منها جعله کل واحد بالاخره این فرمایش جناب عالی، فرمایش جناب عالی دنبال همون صحبت خلیفه دومه، اونم این صحبت آقا اجازه بدارم دیدی مولا امیر المومنین هم فرمود اگر چنون مولا اجازه بدارم مولا امیر المومنین هم فرمود اگر خلیفه دوم متع رو نه نکرده بود ما زنا الا شقیون. چند دستی نکنید آقا اجازه بدید و من ها ولو حالا سر کن آقا ببین سر کن سر کن حالا آقا اجازه بدید ببین حالا من و شما دستمون نمیرسه دیگه، حالا نمیرسه کن و منها آقا اجازه بفرمایید و منها جعله کل واحد من المعذیه، یکی از فتاوایی که در باب نواقض وضو مذی و دود چرب حباتی که از انسان خارج بشه و حب القرع، حب القرع یه قسم چرمیه در حقیقت، اما حبات مثلا دونه زردالو، دونه چیزی که مثلا آلوده نباشه، حس زردالو چیزی، و دم و القیح الخارج من احد المخرجه، اینا رو ناقض وضو قرار داده و این خلاف ضرورت فقهی است. البته عامه قائل ده جلد اول صفحه 101 و 102 و منها قوله فی الوضو، در وضو اینجور میگه، میگه که طرفای چپ رو در شستن و مسح نباید بر راست مقدم بداری، مثلا اول باید دست راست رو شست بعد دست چپ رو، اول مسح پای راست بعد پای چپ، اما حالا اگه عکس کردی از روی جهل و نسیان و نماز خوندی و یادت اومد نماز صحیحه، اینم خلاف ضرورت چیه. و لها قوله فی الوضوء ولا ينبغي ان يتعمد البدع بالمياسر، سزاواری سن ابتدا بکن به طرف چپ، و این جهل ذلك او نسیه، اگه مسئله بلد نبود یا فراموش کرد، حتی صلا لم تفسد صلاته، یه نماز صحیحه. این جلد اول صفحه 107 و همینطور وراج نوشته صفحه 109 ایزن، دوباره این رو تکرار میکنه در صفحه 109 هم. و منها قوله فی مسح رأس، مسح سر اینجور میگهد ائمه امر کردن، روایتی داریم همینطور که حاجی نوری میگهد اینا رو اغلب که اداره تو روایات ما هست، اما روایت هست که ایش که عمل نکرده سامده بر تقریه شده. مسح سر میگهد از وسط سر میگیری، اول دست رو میکشی میاری میاری، اول دست رو میکشی میاری میاری تا پیشونی، بعدم میکشی میاری تا عقب سر، بعدم میاری تا گوشا، بعد گوشا رو، بعد گردنم عرض میکنی، گردنم عرض میکنی، گردنم عرض میکنی. عامه همین کارو میکنم، مالکی ها به خصوص ظاهرم در خیلی دسته که مثلا که گوش و گردن و اینا مطابق نظر اونا. اول اینها قوله فی مسح رأس ثم امروا، یعنی ائمه امر کردن، یا امروا مردم امر شدن، احتمال هر دو میده، به مسح رأس سر دو مسح بکنی، مقبلن و ملن و مدبرن، اول به طرف جلو بیاری، از وسط سر بگی بیا تا جبهه، بعد یبدع من وسط رأسه فیمر رو یدیه جمیعن علا ما اقبل من الشعر، بر اون موقع که به طرف جلو میاد الا منقطعه من الجبهه، تا اونجا که مون تموم میشه جبهه دیگه پایش مون، ثم یرد یده، بعد بر میگردونه دستاشو من وسط رأس الا آخر شعر من القفا، تا اون سر، حالا یه مواش خیلی درازه مثلا یعنی باید تا آخر موان لابد ببره، و یمسه و معذالک ال ازغنن، دوتا گوشاشو ظاهره هما و باطنه هما، تو گوشش هم بایستی دست بکنه، بله، و یمسه اونقه و یادرش هم مست بکنه، این هم مستش، بله. جلد اول صفحه 108. مست یه امرو امر شده یه جلدی مسته با. تازه اون مستی کرده از بس از سر رو باید گرسه جلوی سر رو باید مستی هم. و منها قوله فروجنه، اول میگه که پا مس بکنی، برای اینکه میگه و ارجلکم، میگه و ارجلکم خونده شده سو به عطف به رمسه و رؤوسکم، و بعد میگه اما اگه بیایم به شوری از باب نظافت و اینا جمعش مانعی نداره، در که بهترم ها، و منها قوله فروجنه و من غسل رجلیه تنظفن، اگه کسی پاهاشو بشوره دو جای من، و مبالغتن فل وضو و ابتغاء الفضل، که فضیلت میخوام که و خلل اعصاب اهل بلا، انگشت دادن دست بکنی که حالا اعتبارم مسائل همین معنا ها، بگم که شما این پاهای کثیف دست روش میگشی، تازه دستت هم کثیف میکنی، اما آدم پاشو میشونه لا انگشتش بوی عرق میده، کثافت هست اینا، به ما اینو میگن، بله. خواهی جوابش اینه پاشو بیشو دادم، اما نه جوز موضوع، ولی خواهی من اینجور بگم، بله. و خلل اعصابه و انگشتش هم دست بکنه، فقط احسن بهتره. این هم ممکنه که کسی بگه که منظور ایشون رو بوده مسد و بکش، بعدم این کار رو میکن برای نظافت مثلا، بعد احتمالش هم. جلد اول صفحه 108 و منها قوله فل وضوع تجدیدی، در وضوع تجدیدی میگه آدم رو کفشش هم مس بکنه اشکالی نداره دیالا، لازم نیست آدم کفشش و جورابش رو دراره، چون وضوع مستحبی خیلی مهمی. و منها قول او فل وضوع تجدیدی و ما قصر ای برش هم وام اندازی، مثلا فرض یه آدم دستش رو از اینجا شو بشوره از بالا نشوره مثلا، و منها قول او فل وضوع تجدیدی و ما قصر من اعضاء الوضوء او ترکه، اون چیز اعضاء الوضوء بشوره یه تجربه فلاش ای علیه فی، لازم نیاد این صورتی که همه شما سر هم بشوره، هم یخت پیشونی شو بشوره، دست هم از اینجا بشوره از بالا نشوره مثلا، وقد روینا عن الحسین ابن علی علیهما السلام انه سئل عن المسح علی الخفین، سؤال شده حضرت در مسح بر خفین، فسکتا هیچی نگفت، حتی مر به موضع فیهما، تا رسیدن یه که آب بود او سائل هم بود، یعنی حضرت خواست عملا نشونش بده، حتی مر به موضع فیهما اون و سائل و معه، یعنی او سائلی که مسئله پرسید دنبال حضرت، فنزل حضرت پایین اومد از مثلا اصلش یا مثلا شطورش، فتوضع و مسح علی خفی، به جای اینکه کفشش داره رو همون چشمه ها مسح کرد و علی امامته، امامش هم نداشت، مثلا رو امامه کشید و قال و حضرت فرمود هذا وضوء من لم يحدث، این وضوع کسی است که محدث نباشه، یعنی وضوع تجدیدی باشه. البته این وضوع معلم یحدث ممکنه سم معنیش یعنی وضوع کسی که در دین بدعت نذاشه، چون احداث به کسی که بدعت گذاشته باشه، اگه این باشه وقت هم به بدتقیه میشه، چند نوع حضرت خواسته باشه بگید مسته بر خفن صحیحه، چون عامه صحیح میدونن، بخواسته باشه بگید بله اینایی که شیعه هم دو میگن باید چکمه را درده، اینا محدث در دین هم مبدن، حالا این احتمال هست، وضوع ملم یحدث نه یعنی وضوع تجدیدی، وضوع کسی که در دین بدعت میذاره، چون محدث به آدمایی که مبدع در دین هم محدث گفته میشده، عبارت رو احتمال اینه. خب میکنم یا آمده بینید در روایت داره، در روایت داره روز قیامت میشه دادم میبینه مسحش رو پوست یک اتورت مثلا فرض یا پوست یک گاو برای که رو اون مسح کرده. بله جلد اول صفحه 110 آقا ببین زمین ها قومه فی مسجد الجبهه، راجع به مسجد الجبهه میگه خلاصه مساجد سبعه، اینجا این دعای مولستان هم ساجد داره غلط است، مساجد نیمش افتاده این چاپی ساجد داره غلط، مساجد سیه میگه مساجد هفت او شیشتاش اونا مسجده، آدم کف دستش و سر زانو و سر انگوش، حالا شما جورا پشمی پاد باشه باید دراری بر انگوشت پا، یا مثلا شلوار پشمی پاده باید دراری که این سر زانوات رو خاک بیاد، نه همینطور که اونا دیگه میشه روی پشم و اینا بپوشی و نماز بخونی، پیشونی به اون لباس پشم میبیزاری طوری نی، پیشانی با اونا دیگه فرق نمی کنه خلاصه، پس میشه بر این لباس پشمی و اینجور چیزا سجده بکنی. و من ها قوله فی مسجد الجبهه و کل ما یجوز لباسه، هر چیزی که جایزش بپوشی و صلات فی نماز درش بخونی، یجوز و سجود آره سجده پس میشه. بعض ها جنو استدلال میکنه میگه ول کفان ول قدمان ول رکبتان من المساجد، اینا به مساجد من المساجد غلط صرف کرده، من المساجد و ان المساجد لله مثلا هفت اینا از مساجد، یعنی اینا هم باید چون هفت مرتبه باید روزه میبیاد. اون وقت فعضا جازه وقتی که جایز است لباس و صوب صوف بپوشی لباس پشم و صلات فی فذلک مما یستد علی، پس به پشم سجده کرده. اینجا تو این نوشته که دست آقایون هست یه جمله ما از قلم افتادش تو حاشیه نوشتیم و کذالک فذلک مما یستد علی، این برای سجده میشه و کذالک یزد سجود بالوجه علی، پس وقت صورت هم میشه دو همین بیزاری. حالا این احتمال هم میده یوزی بلوت مرا سجده شکر باشه که خد با انسان میده، احتمال هم میده نه همون پیشونی رو بخواد دیگه، که نهو میگه وقتی که شما شلوار پشمی داری دستکش پشمی دسته ده انگوشتا جراب پشمیه تو پشم سجده میکنی، پیشونه در رو لباس پشمی بیا تورینی، این یک نهبه بیاسیه که نهو و کذالک یز سجود بلوچه علیه، این جمله تو کاغذش آلون افتاده. بله جلد اول صفحه 178 الى غیر ذالک من الفتاوی المخالفه که مخالف مثلا علتی نه اصول علیه المتتبه. مرحوم حاجی نوری در مستدرک خواست توجیه کنه، دفاع از جون، میگه بگم اولا اینایی که ایشون فتوا داده غیر از موسعش، موسعش حضرت عباسی ما هیچ مخالف نداره، اما باقی فتاوای دیگه در شیعه موسعش هم همیشه ایشون مخالف هر اگه ایشون بگم که نه موسعش همیشه بالاخر میگه غیر از موسعش، باقی فتاوای دیگه اولا همش از طرق شیعه روایت، این روایت اینجا موسعش عمل نکرده شیعه تغییر بوده فتاوا، وانگهی همه اینا از فقه هاشیه قائل داره، بعضی از فقه هاشیه هم به همین روایت هایی که بر خلاف زردت شما بگوید فتاوا. این دو سوال هستم، این بیکاره تو مجامع علمی نروده، مثل فرماش مرحوم آیت الله بروجردی فرمود حسن ابن ابی عقیل عمانی و ابن جنید این دو که میبینی مخالف کنی میکنن، برای که بزن مجامع علمی نبودن، فتاوایی که اصول متلقات و علمی سینه به سینه و یادن باید بگیرن به اینا نرسیده، اینا از تو کتاب فتوا میدادن، خب کتاب ها دیدن روایت اینجوری هست روایت فتوا ده. و یکی هم کتاب ها خیلیش پیششون نبوده، تو مصر و تو قیروان، اول تو قیروان و اونجا بوده تو. بعدش هم تا مصر رو اومده دیگه، این مرد مراکزی که مراکز علمیه مثلا مسلمین بوده مثل بغداد و مثل مکه و مدینه و مثلا اینجا، اینجا نبوده، بنابراین معذوره در این جهت. این عذرهاییست که مرحوم حاجی نوری از طرفشون برده، ما عرض میکنیم خیلی خوب فرض کردیم این عذرها پذیرفته و ایشون در این فتاوا قاصر باشه، اما کتابی که این سن فتاوا داره دیگه آدم بهش اعتماد نمیکنه به روایت ها و به من روایت هم خیلی ذکر کرده. اینجا ما نمیشته و اعتذر له فی المستدرک، مرحوم حاجی نوری در مستدرک ایشون عذر خواسته، جلد 3 صفحه 317 مستدرک از اون کتاب سابق، فقال انه معذور فی ذلک من وجوه. البته ما عباس حاجی نوری بیشه یه صفحه مستدرک گرفته، ما هم تو سرخطا که فقط اینجا نقل کرده، علا اول انه لم یخالف فی موضع منها، این شرح در هیچ یک از اینا مخالفت نکرده الا لما ساقه و دلیل، یه دلیل برای معنا داشته یا ظاهر کتاب یا یه روایتی، من ظاهر کتاب او سنت، ولم یتمسک فی موضع بالقیاس و الاستحسان، هیچ جا از اینا به قیاس و استحسانات و اعتبارات عقلیه و مناطات ظنیه که فقهای عامه بر اینا اعتماد میکنن ایشون به اینا اعتماد نکرده، یا از ظاهر قرآن یا حدیثی، اصلا راست میگه ایشون نقل اینا حدیث هست و سجده به قدش میشه باقیده. حالا این برخه میگه نه، میگه مساجد، میگه مساجد چه سبب بودن هفته موزه سجده، بله این بالاخره بر مناطق زمین این یه اوز. حالا اینجا ما چهار سو نقطه یکی که انداختیم، اصانی انه لم تکن الاحکام فی تلک الاعصار بین فقهاء اصحابنا منقحه، میگه اینجور که حالا زمان شما این همه جواهر و ریاض و مدارک و مسالک و اینا رو نوشتند و منقح شده فتاوا و ممتاز شده فتاوای شیعه از فتاوای اهل سنت، اون وقت که اینجور نبوده، قرم قاطی بوده فتواها. اینم درسته، برای اینکه ما یک زراره که یکی از شخصیت های بزرگ اصحاب ائمه است میگه من تمام مسائل ارث رو به خودم و اعلم به فرائض و ارث میدونستم، اما کجا یاد گرفته؟ در مدارس اهل سنت، در پیش علمای اهل سنت مسائل ارث رو یاد گرفته، مسابقه فتاوای اونها. اون وقت وقتی که امام صادق و کتابی که مسائل ارث املاء و رسول الله و خط و علیین رو براش میخونه، هی بیخواه میگه نه باطلون لیسه به شیعه، برای که میگه در خلاف اوناست که یاد گرفته، خودش میگه من یه حدیث مفصلی است در کافی نگاه کنید در کتاب ارث، این زراره میگه نه خودم اعلن راست به فرائض میدونستم. هر چی اینا رو براش میخونه امام صادق با سلام نیست بیشتر. آخر کار امام باقر بهش میگه خب زراره چطوری دی کتاب؟ میگه با سلام نیست بیشتر خلاف ایناست که ما میدونیم. حضرت عصبانی میشه میگه بوه این حضا املا و رسول الله و خط علیه بیده. خب زراره که از خواست ائمه بوده چون محیط فقه محیط اون روز درش اهل سنت فتاواشوری بوده اینا از اونا یاد گرفته ای تو مدرسه اونا میرفته پیش معلم ها اونا پیش علما اونا پیش بزرگان اونا اونجور یاد گرفته این رفیه. حالا در زمان ما فقها زحمت کشیدن فتاوای شیعه رو ممتاز کردن از فتاوای سنت وقتا اینجورا نبوده. حالا 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 میگه لم تکن الاحکام فی تلک الاعصار در اون زمان ها بین فقها اصحابنا منقها یتبین لکل احد المجمع علیه منها من غیره، که میگه فتاوای مجمع علیه از غیر مشخص بوده و المشهور منها اما سوا مشهور و غیر مشهور. این چون منقه نبوده خب این شخص هم براش روشن نبوده مطابق فتاوای سنت دیده همه مسلمان پاهاشون رو میشورن مثلا رو هر چیز هم سجده میکنن. خب این نه چرا خب این در غیروان چی میدونه مثلا میشه آقا ببینی یکی از آل این آقای صابری همدانی خودش به من میگفت در ترکیه بیش از 20 میلیون شیعه داریم که اسمشون میگن عربی شیعه هم. نماز میخونن همشون متکفن نماز میخونن مسابق اهل سنت هم وضو میگه برای اینکه اونجا کسی نبود اسم اینا بگه بابا جون شیعه وضوش اینجوری. آخه باید اینم تو قیروان بوده تو قیروان از اول که یاد گرفته اونجور یاد گرفته اولم سنی بوده همون بر اول سنی مالکی بوده براش روشن نشده. حالا ببینید و میگه تصیه کنی که احکام براش مشخص نبوده از سوالف سوم حاجی نوری فهمم انهو ما خالف فی فرع غالبا ایشون مخالفت در هیچ یک از فرو نکرده الا و معهو موافق معروف از فقهایشی هم بعضی فتوا دادن به همین روایت ها. بعد ایشون میگه ولولا خوف الاطاله اگه ترس اطاله لذکرنا نبزتن منزالک بهش میکرده فتاوای شیعه ای که مطابق همین رو فتوا دادن. بعد میگه نعم فی مسئلت المتعلا موافق نه در مسئله متعلا موافق نداره دیدیشون. خیلی این هم عرابه بعد محل اقامته ان مجمع العلماء والمحدثین ایشون از مجمع علما دو همون که از که مرحوم آیت الله بوجردی می فرمون کسی که در مجامع علمی باشد وقت علم سینه به سینه فتاوا اصول متلقات از معصومین اینا رو یاد میگیره اما کسی که دور باشد نه با چهار چه کتاب سر کرده. عرابه بعد محل اقامته ان مجمع العلماء والمحدثين والفقهاء الناقدين و تأثر اطلاعه مشکل بوده برش اطلاع علا زبرهم یعنی بر کتابای اونا و تصانیفهم. این عذرهاییست که مرحوم حاجی نوری بر ایشون ذکر میکنه البته مفصله من کردم من فقط سرخطاشو از ایشون نوشتم. حالا آخون میگم بسیار ایشون شما میگی شیعه خالص بوده اما چون از مجامع علمی دور بودست و نمیدم اینها بالاخره مطابق فتوا سنت فتوا داده. خب یه همچی آدمی دیو وقت کتابش ما نمیتونیم اعتماد بکنیم. من نمیشتم اقول و علا فرض کونهی فی هذه الآراء قاصرم معذورم فرض کنیم فل کتاب المشتمل علا هاز سنخ من الآراء والفتاوا یخرج عن مرحلت صحت و اعتماد. به این کتاب باشه خود ایشون رو نیدیم کتاب میخواییم روایات عرض کنیم کتاب از اعتبار میفته. همونم این دیگه اگه کسی فقط بخواد اعتماد ده کافی که اولش میگه دل آراء صحیح بل اخبار صحیحان صادقین علیه السلام اون وقت یه اخباری توش ذکر میکنه چیزی، همون هم انسان نمیتونه به صرف این اعتماد بکنه.
یه وقت هست که ما میخواییم به آراء دائم عکس کنیم، این اشکال شما وارد و نمیشونیم.
نه اخه اخبار هم اعتماد کرده
این شبهه شما نسبت به آرائش وارد میشه، چون یه کسی که در مجامع علمی نبوده تقسیم و تلیم رو از هم نمیتونه خود تشکیز بده، بدا آرائش برمزمایی حجیتی نداره و نمیتونیم. اما فرض این است که با آرائش نمیخواییم عکس کنیم، میخواییم به روایاتش عکس کنیم در نقل نقل. و فرض این است که از اشکالات ثابت هم تنزل کردیم و اون اشکالات ثابت این بود که وثاقتش رو نمیدونم بساط این حرفا، فقط میمونه مسئله این که این روایتی رو که در کتابش هست به این روایتش میخواییم عکس کنیم بیارن در این نکته این اشکال وارد نمیشه.
آخه میدم روایت های عوضی هم نقش کرده ساخت توش.
خب روایت... یعنی بس نتیجه این است که در مقام استدلال با همون اخبار علاجی و همون احکامی که در جایی دیگه با فقیه انجام میدیم باید انجام بدیم. اگر
موافق با قامت رد کنیم، بله خیلی خواهد بله یه اشکال سابق بوده، بله گذاشتیم حالا ببینیم حالا ولعلهو. حالا ما میگیم شاید این که بزرگان، اینم خودش یه مباعده، اینم خودش یه مباعده، این کتاب به این خوبی، این همه روایت، چی تو شیخ طوسی علیه الرحمه و مثلا زمان محقق علامه جلوترا این بزرگان اصلا به این کتاب اعتماد نکردن، اعتماد نکردن، شاید امثال همین چیزا توش دیدن که اعتماد نکردن. ولعلهو لامثال ذلک لم يعتد اعاظم الفقهاء والمحدثين من قبيل شيخ الطائفه ومعاصريه ومن تابعه بهذا الكتاب وصار متروكا من قبل اصحابنا. بالاخره برای تأیید اینها کتاب خوب است، اما نه برای استدلال. از این هم گذشتیم. حالا روایت چهارمی که شیخ بکشه، شیخ علیه الرحمه چهار تا روایت به عنوان ضابطه کلی برای مکاسب محرم ذکر کردن، سه جشت حالا دیدیم تحصیل اغور باعث تحصیل اغور بود و فکر رضا و یکی هم دعایه. حالا این چهارمیش که روایت از کتب سنت باز این در کتاب های ما نیست، بله، ار روایت الرابعه من الروایات الاربع التي ذكرها الشيخ في المكاسب به عنوان ضابطه الكليه للمكاسب المحرمه النبوي المشهور. مكاسب شیخ اینجور داره: ان الله اذا حرم شيئا حرم ثمنه. خداوند هر چیزی را حرام کرد پولش هم حرام کرد. پولش را حرام کرده معنیش این معامله باطله دیگه، برای اینکه تحریم ثمن کنایه از فساد معامله. پس معلوم میشه چیزهایی که محرم است این معاملش باطله. نجاسات، خمر، نیته، اینجوری اینا همه. اینجا شیخ علیه الرحمه در کتاب خلاف به این روایت تمسک کرده. حالا دو تا مسئله شو که ما دیدیم به دو تا این روایت تمسک کرد و عامه نقل بکنن، فقه های عامه به این روایت تمسک کردن در کتاباشون. اما وقتی که به کتب حدیث مراجعه میکنی، اغلب کتب حدیث ما در کتاب های ما نیست حدیث، در کتب اهل سنت هست و اونی که در کتب اهل سنت مشهورشونه عبارت اینه: ان الله اذا حرم اکل شیئا حرم ثمنه. خداوند اگه یه چیز خوردنشو حرام کرده باشد پولش حرومه، یعنی معاملش باطله. پس نه هر تحریمی، بلکه تحریم اکل رو دلالت داره. اگه یه چیز محرم الاکل باشه معاملش باشه. خب وقتی به این عبارت این جور باشه اصلا نمیشه ملتزم شو. خب انسان گولم حرومه بخوره، پس وقت معاملش باطله. هر چیزی که بوده گرده آمدهم حرومه بخورد مثلا از بعضی گیری، پس معاملهش باطله. یا اهل سنت اولاغ میگن باید حروم خوردنش، اونا مکروه نیمونه، حرام میدون گوشت حمارو، اون وقت معامله اولاغ باطله. حواس امار هم نیمکه بخوری، پس معاملهش باطله. در آخره مسئولی که در مقام استدلال بدون لفظ اکل ذکر کردن، اما اونی که کتب روایت داره، دو جا مسند احمد داره، سنن ابی داود های نکنیشیم، مستدرک خودمون از اوال اللعالی نقل میکنه، سنن بیهقی نقل میکنه، اینا همه ان الله اذا حرم اکل شیئا حرم ثمنه. فقط مسند احمد حنبل یه جای سومی داره، او اکلش رو انداخت، ولی همه این روایت ها به ابن عباس منتهی میشه و انسان مطمئن دیگه یه روایته، برای که راوی ابن عباس، مروی هم پیغمبر، مضمونم یکی، اغلب که نقل کردن کلمه اکل داره، فقط یه روایت مسند احمد کلمه اکل نداره. این انسان میفهمه پس یه عجب افتاده. پس ما اگه بخوایم به روایت اعتماد کنیم، بر اساسی که کلمه عکل داشته باشه بایستی عنوان کنیم. بعد حالا ببینید اینجا، حالا ما امروز فقط تاریخته شد، اونم خود اونم خوردنیه. بله بله ببینید آقای نظر بدید. بله بله گناه ما این است که آخر نوشته ما دست شما سموه کرده دو هم نیگونی دیانه شده بود آقا. وقت اجازه بود، وقت ذکرها شیخ و طائفه به ها ظلمت، یعنی بدون لفظ عکل، فی بلوع الخلاف، کتاب بلوع الخلاف مسئله 308 و 310، و استدل نبه ها به این روایت استدلال کرده است. دو تا مسئله است، یکی لعدم جواز بیع المسوخ، وقت مثال میزنه سیل و میمون و شمیدن اینایی که مسوخ بکردن همه مثال میزنه، یکی هم سرجین مالای شل و لحمو، عذره مالای شل و لحمو فراجه. پس شیخ در مقام استدلال بدون لفظ عکل ذکر کرده، بعد من نشتن و روایت و عامیه، روایت و اهل سنت، نقله ها ارباب و سنن و المسانید، هر قواعد سنت و مستدل که آقایون میدونن سنت کتاب روایت است، مطابق کتب مثلا فقهی تنظیم کردن، مثلا تو کتاب الصلات روایت های صلات رو نوشته، تو کتاب های تو کتاب مثلا حج روایت حج رو جمع کردن، مثل مثلا صحیح بخاری، صحیح مسلم، سنن ابن ماجه، چه صحاح چه سنن، اینا مطابق کتب فقه تنظیم کردن روایات رو. اما مسند این است که روایت های یه راوی رو پشت سر هم ذکر میکنه، مثلا هر چی ابن عباس روایت داره همه رو دنبال هم ذکر میکنه، حالا یکیش راجع به طهارت است، یکیش راجع به دیات است، یکیش راجع به طلاق است. این روایت ابن عباس که تموم میشه، مثلا بعد میره روایت امیرالمومنین رو نقل میکنه، بعد میره روایت ابوبکر رو نقل میکنه، بعد روایت عمر رو نقل میکنه، مثلا مسند احمد حنبل از خلفا شروع کرده، اول روایت خلفا و بعدش همطور اینا یکی یکی شخصیت ها رو روایتش رو دنبال هم ذکر کرده که مطابق مضمون کتب فقه تنظیم نکرده، بلکه روایت های یراوی رو پشت هم ذکر میکنن، وقت بهش میگن مسند ابن عباس، یعنی روایت هایی که از ابن عباس مسند ذکر شده، بعد مسند امیرالمومنین، این در حقیقت مسند احمد حنبل مسانیده، برای اینکه هر راوی یه مسند داره، مسند یعنی روایت هایی که با سند از ابن عباس هم. یک بعدش مسند امیرالمومنین، مسند ابوبکر، مسند عمر مثلا فرض بگیرید. حالا دقل ارباب و سنن و المسانید ان ابن... نه ممکن است روایت های راوی پشت سر هم که بیفته، وقت بعضی شارح بعضی باشه، در بعضی هاشه نکاتی باشه که شارح اون دیگری باشه، حالا یک کاریه بالاخره. نقل ها ارباب و سنن و المسانید، بله به قول یه آقای بگو که اون بزرگان ما سابق مدن زحمت کشیدن، روایت های فصل و زواره رو تنظیم کردن مطابق ابواب فقه، حالا شما داره میاد خراب میکنی، همه روایت های زواره رو میخواد پشتر هم جایی کنی، یکیش طهارت است یکیش دیات، مثلا رفتی به هم نداده مثلا میشه مستن زواره. حالا شما بگه الان بیه تمامی روایت های زواره رو جمع بکنی، این که مستن زواره پس میکنی. حالا ارباب و سرد و المسانید عن ابن عباس عنه صلی الله علیه و آله. بسیار خوبه، خب منم که دفاع کردم، منم نفس شما دفاع کردم جواب بدید، ولیکن زکر خب هم موجه براخره هر یه چیزی میگه باید یه آیه بگذاریم، ولیکن زکره فی اکثر مغول. حالا نمی تعبیر مغول ما درست است یا نه، این جایی میگن مغول جمع نقل، ولیکن زکره فی اکثر مغول، در اکثر مغول بالام، خیلی خوب، ولیکن زکره بله، حالا ولیکن زکره فی اکثر مغول، یعنی در اکثر نقل ها کلمت الاکل، اغلب نقل ها کلمه اکل داره، ان الله اذا حرم اکل شیئا حرم ثمنه، ففی سنن علی داوود سجستانی، هم سیستان خودم بوده، فی باب ثمن الخمر والمیته جلد دوم صفحه 251، به سنده عن ابن عباس قال رأیت رسول الله صلی الله علیه و آله جالسا عند الركن، اون رکن بوده که حجر الاسود رو داشته، از روایت دیگه استفاده میشه، قال فرفع بصره الى السماء، پیغمبر چشمشو به طرف آسمون نگاه کرد، فزه که خندش گره، فقال لعن الله اليهود، خدا لعنت کنه یهود رو، سلاسم سه بار اینو پیغمبر فرمود، این حال اینا مطابق سنن علی داوود ما نوشتیم عرض کردم، ان الله تعالی حرم علیهم الشهود، خداوند پیه‌ها رو بر اونا حرام کرد، فباوها، بایی که حرام بود خوردنه آب کردند و فروختند، فباوها و اکلوا اصنامها، فروختند و پولاشو خوردند، و ان الله تعالی اذا حرم على قوم اكل شيئا حرم عليهم عليه ثمنا، خداوند اگه بر یه قومی خوردن چیزی را حرام کرد ثمنش هم برش حرام میکنه، علیه ما اینجا نوشتیم، یه سنن من یه نگاه دیگه بکنم، قوم زمیر جمع را قادر داشته، علیه هم باید باشد، حالا من یه باید اسم جمع میشه زمیر مفردش بگیم شاید، حالا در اینو دیگه با اهل ادب، حالا من باز به سنن هم باز یه نگاه بکنم همچی، ان الله تعالی اذا حرم على قوم اكل شيئا حرم عليه ثمنا، ورواه البيهقي في السنن، سنن کبرا جلد 6 صفحه 13، به سنده عن ابن عباس، ورواه ايضا احمد همین روایت در مسند جلد اول، در روایت ابن عباس دیه، اینا همه مال ابن عباس دیه، جلد اول صفحه 247 و 293، به سندهی عن ابن عباس، البته مضمونش رو یه خورده مثلا کلمه‌ای فهم نشد، اما این تیکه رو بالاخره همه مثل هم عقل دارن، و رواه ایزن المحدث و نوری فی المستدرک جلد دوم صفحه 427 عن اوال اللعالی، از اوال اللعالی رو تا اهل سنت رو نقل میکرده، این هم اینجا نقل کرده، و المذکور فی الجمیع کلمه الاکل، تو همه اینا که نقل کرده کلمه اکل، نعم رواها احمد فی موضع سالس، احمد حنبل در موضع سالس من المسند عن ابن عباس بدونه ها، یعنی بدونه این کلمه، سه جا مسند نقل کرده روایت ابن عباس، دو جاش اکل داره یه جاش نداره، فقال جلد اول صفحه 322، ان النبی صلی الله علیه و آله قال لعن الله اليهود حرم عليهم الشحوم فباعوها فأكلوا أثمانها وإن الله إذا حرم على قوم شيئا حرم عليهم ثمنه. دیگه اکل نداره. اقول و صلی الله علی محمد و آله.